به این قطعنامه هستن و قطعنامه خوبی نمیدونن یا اشکالات اساسی توش میبینن، توی منگنه ناخواسته قرار گرفتن که اساسا بحث کردن و براشون مشکل کرده. این شرایطی که این منگنه ناخواسته به نظر من اساسش همون حرکت هیئت رئیس است. من به عنوان انتقاد مطرح نمی کنم، من درس آموزی مطرح می کنم. از کنگره جلو زدن و ذهنیت کنگره از پیش حد زدن و برای کنگره تصمیم گرفتن که کنگره میتونه، قاعدتا معلومه دیگه، تصویبش میکنه. به معنی از دستور جلسه میذاریمش بیرون، بحث‌های سیاسی رو تبدیل به توکل‌های فردی، مصلحت جویی و غیره میکنیم در حاشیه کنگره. مثلا این درست نبوده. حالا هر کی که مطرحش میکنه و هر کی که جلوش مقاومت نمیکنه به درجه معینی دربارش مشخصا سرلنگاری کرده. این منگنه ناخواسته چطوریه؟ رفیقی میاد از این موضع برحق که آقا این اشکال داره، من از این نمیتونم دفاع بکنم. حالا راجع به محتوای بحث رفقا بحث میکنم. از همون اول تو موضعی که ولی بهش رأی میدم گذاشتیمش، برای اینکه یه مسئله رو خارج از کنگره براش مطرح کردیم، تلویحا تو دهنش گذاشتیم و بحثش رو باید بیاره تو این چارچوب و تو این قید مطرح بکنه. قرار ما برای این نبود. قرار بود کافمیم قطعنامه شورای ملی مقاومت رو به عنوان پیشنویس پیشنهادی خودش به کنگره ارائه بده. طبعا هر کسی هم میتونست بره و قطعنامه مخالف خودش رو کنگره ارائه بکنه. کافمیم هم تو بس یکی از دلایل این که پافشاری میکرد برای این قطعنامه رو همونجا اشاره میکرد که بله این قطعنامه از نقطه نظر وحدت تاکتیکی ما کاملا حائز اهمیت، با توجه به اینکه مثلا روشن شده که اختلاف نظر اصولی میان مخالفین قطعنامه پایه از طرف کافمیم و کافمیم نیست، پیشنهاد میکنیم کنگره در رأی دادنش در نظر بگیره و رأی بده به این. یه شیوه بود که به نظر من کسی رو در منگنه و محضور قرار نمیداد. و اینجا عملا موضع جوری شده که حتی مدافعین برنامه با اذعان به نواقصش میان تو میدون. اینم یه واقعیتیست. یعنی میخواد بگه که اینو باید تصدیق کنی. رفیق ما موظف میدونه خودشو که بگه بله ما اگه بودیم فرمول بندی بهتری میدادیم، ولی خب ما نبودیم. به نظرم ما بودیم، ما میتونستیم فرمول بندی بهتری بدیم، ما انتخاب کردیم که اینو بدیم. چرا ما برای وحدت طلبیمون قطعنامه اوضاع سیاسی رو انتخاب نکردیم برای نزدیکی تاکتیکی و اینو انتخاب کردیم؟ من مشخصا از این دفاع میکنم که این قطعنامه درسته و اون چیزی که گفته بهترین فرمول بندی که میشه توی این جمع یکی بهش برسه و عنوان طرح مبنا پیشنهاد بکنه روش بحث بکنه. کاری ندارم که مخالفه باش کسی، موافقه باش کسی، بحث میکنیم مشخص میشه. من میخوام از این موضوع اینجا حرف بزنم که این قطعنامه دقیقاً اون با توجه به انتقادی که تا حالا شنیدم رأی منو عوض نکرده که این قطعنامه خوب کمونیستی در مورد شورای ملی مقاومت. هیچ هم اصرار ندارم رفقا محض خاطر وحدت طلبی بهش رأی بدن. انتظار من طبعا اینه که تو بس اکثریت رفقا به این نتیجه واقعا برسن که این قطعنامه سیاسی که میتونه رهنمود عمل ما باشه. کاملا قطعنامه دیگه هم داده و ما هیچ کدوم اونا رو به عنوان مبنا پیشنهاد نکردیم، چون این احساس و این تصور درک ازش نداشتیم و فکر کردیم اساسا لازمه که خودمون قطعنامه بهتر خودمون رو بدیم. بنابراین من بحثم دقیقا اینه که فرض این که باید به این قطعنامه رأی مثبت داد چون ما وحدت طلبیم بذاریم کنار. این قطعنامه الزاماً به ما روش ننوشته بود رو این قطعنامه وحدت طلب بشید، رو این قطعنامه نزدیکی تاکتیکی بکنید. رفقایش مجبور نیستن اختلافات عمیقی که ممکنه مشاهده بکنن رو به اختلافات ناچیز قلمداد بکنن، چون مصالح مهمتری رو مد نظر دارن، یا از اولش با خودشون اصلا اینطوری خودشون رو شرطی بکنن که آن حتما اختلاف ناچیزی از قبیل متلاشی کردن. نظر اختلاف ناچیزی نیست، یه سبک کار متفاوت تاکتیکی رو در مقابل ما قرار میده. به جای افشا و طرد یه چیزی بعد بزنیم اون تشکل رو متلاشی بکنیم، حالا نه با زور فیزیکی، با همه یه شیوه هایی که در دسترس اون هست به جز احتمالا زور فیزیکی. این یه بحث من، یعنی بحث محتوایی در دفاع از خود این قطعنامه از هم فرمندش خیلی هم خوب است. بعد هنوز آلترناتیو و اصلاحیه بهش پیشنهاد نشد. هر وقت پیشنهاد شد طبعا اون وقت این بحث رو مطرح خواهم که رفیق این اصلاحیه شما هیچ بحث محتوایی متفاوتی نداره، یا اصلا نادرسته و به همین رأی بدید، یا اگه متفاوته به همین رأی بدید. اون وقت این بحث مشخص میشه مطرح. یه بحث مهمی که در مورد مجاهدین مطرح، مسئله ضد انقلابی، انقلابی خلقی، ضد خلقی بودن ایناست، با فرمولبندیایی که میذارن جلوی ما و ما باید بتونیم پاسخ روشنی بهش بدیم. اینو میگم به خاطر اینکه توی کارگر کمونیست یک، تو تحریریه کارگر کمونیست، این بحث مشخصا حول اعلامیه رفقای اصفهان مطرح شد و اعلامیه رفقای اصفهان به طرزی تلخیص شد که اون بحثایی که مشخصا این استنباط میداد که مجاهدین یه نیروی ضد انقلابیان، از اون بحثا حذف بشه، ما بتونیم نکات درست و اصولی اون اعلامیه رو که 90% اون اعلامیه رو تشکیل میداد به جنبش کارگری عرضه بکنیم، به جنبش کمونیستی عرضه بکنیم، بدون اینکه این مسئله رو واردش بشیم که مجاهدین آیا نیروی ضد انقلابیه یا نه. من دلم میخواد رفقای اصفهان راجع به این صحبت بکنن، چون ممکنه من شخصا واسهشون بد فهمیده بودم، ولی اون موقع به خصوص موقعی بود که تو پیکار یه جریانی بود میگفت مجاهدین ضد انقلابیان، یا فکر کنم جناح انقلابی اینو مطرح میکرد که مجاهدین ضد انقلابیان، و ما خودمون یه بحث داشتیم که آیا این مجاهدین ضد انقلابیان یا نه. فکر میکنم یکی از بحثایی که تو هول این قطعنامه میتونست مطرح بشه اگه بدون هیچ منگنه و غیره بحث مطرح میشد و تو جلسه راه رسمی کنگره بحث مطرح میشد، فرمولبندی مجاهدین مساویه نیروی انقلابی، ضد انقلابی، رفورمیست، لیبرال مطرح میشه، یا شیوه برخورد به احزاب بورژوایی به پلتفرم احزاب، ما باید تکلیف مجاهدین رو معلوم میکردیم و الان این حذف شد. ولی این یه نکته ابهام برای من هست، فکر کنم از این کنگره باید به یه فرمولبندی روشنی، حالا حتی اگه نه تو قطعنامه بلکه به صورت روشنی انجا بریم که مجاهدین آیا ضد انقلابی هستند. من به خصوص بدون اینکه بگم رفقا اصفهان اینو گفتن، استنباطی که داشتم که رفقا این دو مد نظرشون بود و به قدری مجاهدین رو به نیروی ضد انقلابی نزدیک کرده بودن که تفکیکش برای ما مشکل بود و ما مجبور ترخیص شدیم.
تذکر این خود جناب
بله
ضد انقلابی میدونست مجاهدین رو، ولی اون موضع کامله میدونست تو این قطعنامه و موضع ما رو این میدونست که ما میگیم ضد انقلابیه و از این راه میگفت چرا مواشات میکنید با چیز با کمونی.
سراتون ضبط شده چون این تکون بخ همونطور که گفتم یه بحث توی خود اینایی که میان به سمت مارکسیسم انقلابی هم محض و مطرحه. به نظر من این یه نکته ایست که اینجا باید مشخص بشه و به نظر من جاش تو قطعنامه نیست اگه به این نتایج مشخصی برسیم. این من پیشنهاد میکنم رفقای اصفهان بیشتر توی این بحث فعال بشن که اگه ابهامی هست نداشته باشه. اما راجع به بحثایی که در مخالفت با این قطعنامه مطرح شد، به نظر من اون چیزی که به عنوان آکادمیزم یا اختشاش تو این قطعنامه مطرح میشه اتفاقا نکته درست این قطعنامه و درک چگونگی گرفتن حلقه اصلی تو پاسخگویی به شورای ملی مقاومت، یعنی اینکه از برنامه و تاکتیک بگیری میشه. این کاریست که لنین بارها کرده در مورد احزاب غیر پرولتاری، یعنی گفته برنامهش اینه، تاکتیکش اینه، در مقابل برنامه سوسیال دموکراسی اینه، تاکتیکش هم اینه. من نمی‌فهمم چرا این مخشوشه وقتی به روشنی گفته برنامهش اینه و تاکتیکش هم اینه. رفیق تقییم مطلب میکنن زیر تاکتیک شیوه ها رو گفته، جای تاکتیک من نمیم کجاست به جز زیر شیوه ها، یعنی جای شیوه ها نمیدونم کجاست به جز زیر تیت تاکتیک. آیا برنامه تاکتیک و شیوه ها داریم؟ مشخصا تو قطعنامه مطالعه اینطوری مطرح کردیم، فرض کنید تاکتیکی به مثابه قیام توده‌ای، ما راجع به قیام توده‌ای به مثابه تاکتیک صحبت میکنیم دیگه، راجع به تظاهرات سیاسی، اعتصابات سیاسی به مثابه تاکتیک صحبت شده. حالا این شیوه است بالاخره تاکتیک، من هم جای شیوه ها دقیقا همین جاییست که این مطرح کرده، شیوه تروریستی رو تو بحث تاکتیک مطرح کردی. من اینو متوجه نشدم، فکر میکنم به درست اینو مطرح کرده. چی کار کرده این؟ این اومده یه مقدمه نوشته درباره اینکه وجود یه طیف وسیع اپوزیسیون در مقابل حکومت از کجا ناشی میشه، از اینجا که حکومت مشخصا در مقابل تمام اپوزیسیون و تمام نیروهایی که بهش انتقاد داشتن و تا اون موقع در دلش از طریق مصالحه و بندوبست و مماشات و چاپلوسی سمت طلبی تو قدرت میکردن، شیوه سرکوبگرانه گرفته همشون رونده به صف اپوزیسیون. این درسته، یه طیف وسیع اپوزیسیون به این خاطر به وجود اومده، قبل از این قضیه طیف وسیعی نبود، دو قطب اساسی اپوزیسیون تو کشور ما وجود داشت، صرف نظر از حزب دموکرات که به عنوان نیروی بورژوا لیبرال در کردستان اپوزیسیون بود و به خاطر مسئله ملی، تا قبل از 3 خرداد مجاهد اپوزیسیون نبود به این معنی که امروز یه طیف وسیع اپوزیسیونی که برای سرنگونی مبارزه میکنه به وجود به شکل داره. سلطنت طلبا بودن جنبش کمونیستی. طیف وسیع از اپوزیسیون که به وجود آمده این به خاطر اینه که خورده بورژوازی دقیقاً از حکومت روی برگردونده و به اپوزیسیون رفته و نیروهای مختلف خورده بورژوا در این اپوزیسیون قرار گرفته. خب به ترکیب اپوزیسیون قبل از این یورش و بعد از این یورش میشه نگاه کرد. وسط اون دو قطب اومد شورای مقامات پر کرد و تبدیلش کرد به طیف. حالا اگه ما رو قانع نمیکنه که نه، این معنیش اینه که حتما کمال معتقد قبلا اپوزیسیون نبود. خب این فکر میکنم هیچ کسی نمیتونه همچی استنباطی بکنه که قبلا اپوزیسیون نبود، وقتی که سرکوب رو آورد اپوزیسیون موجود بود. نه، میگه طیف وسیع از اپوزیسیون به خاطر سیاست‌های غیر متحملانه و یک جانبه حکومت در مقابلش تشکیل شده. همون وضعیتی که علاقه مقابل رژیم شاه بود، یعنی به درجه ای که سرکوب میکرد و به درجه ای که هیچ انتقادی رو تحمل نمیکرد، به درجه ای که هیچ نیروی اپوزیسیونی رو در درون دستگاه حاکمیت و هیچ انتقادی رو در درون دستگاه حاکمیت تحمل نمیکرد، به یه اپوزیسیون واقعی به صورت احزاب سیاسی در مقابل خودش رشد میداد. این یه بحث غلط تئوریکی نیست به نظر من. اون آکادمیستیه که از اینجا بگیم معنی مخالف این اینه که قبل از اینکه این یورش بیاره اپوزیسیونی وجود نداشت. یه نگرانی آکادمیستی منظره. از اولش میگه این اپوزیسیون وجود داره، طیف وسیع، یکیش هم شورای ملی مقاومت. رفیق بهمن اشاره کرد، نمیگه چه طبقه. خب این داره اینجا تو همین اول میگه چه طبقه. بیانگر آن است که در شرایط فقدان صف مستقل پرولتاریا و یک نیروی کمونیستی به اندازه کافی قدرتمند که بتواند خرد بورژوازی متزلزل را به دموکراتیسم انقلابی جلب کند، خرد بورژوازی ناگزیر به دنبال لیبرالیسم بورژوایی کشته میشه. خب این دو نیروهای اساسی که این شورای ملی رو تشکیل میده، خرد بورژوازی که نتونسته پرولتاریا جلبش کنه به صف دموکراسی انقلابی و لیبرالیسم بورژوایی تو این جامعه، اینم نیروهای تشکیل دهنده. بعد رفته کجا، این از کجا گرفته؟ بیا سابقه شو بگه. و فقط تاکید زیادش اینه که شیوه ها بعد بحث میذاره. مثلا اصلا این درست نیست بحث رو شیوه ها. یعنی نقد مجاهدین از موضع شیوه ها مثلا نادرست‌ترین شیوه برخورد مجاهدین. مجاهدین یه آلترناتیوی در مقابل وضعیت سرنگونی دارن قرار میدن، یه دورنمای ترسیم میکنن، شیوه های رو پیشنهاد میکنن، توده ها رو به حرکات معینی فرا میخونن. از همه اینا باید بگیریمش، نه اینکه فقط تروریسم. چرا روش رفیق مسئول فهم کنم اینو ذکر کرد که روش شیوه هاش باید عملکرد واقعیش. عملکرد واقعی شورای مقاومت اینه که جمهوری دموکراتیک اسلامی رو با یه خواص معینی به توده وعده میده. فقط تیراندازی و بمباندازی عملکرد مجاهدین نیست. عملکرد مجاهدین مشخصا اینه که در مقابل نقد عمومی توده از جدا از مسئله دولت مذهبی میسته و دوباره دولت مذهبی رو به عنوان یه خاصیت یه آرمان مخالف جمهوری اسلامی ارائه میده. یکی از عملکردهای واقعی مجاهدین اینه که خواست عمومی برای اعمال اراده رو در چارچوب شورای پدر طالقانی ارائه میده. یه عملکرد واقعی دیگه مجاهدین اینه که در مقابل حرکتی که برای سرنگونی و باقی نداشتن چیزی از دستگاه حکومت بورژوایی توی مملکت باید بره شکل بگیره و میتونه شکل بگیره، تلاششون اینه که از بالا کاری بکنن که این ابزارهای سرکوب دست نخورده به دست خودشون بیفته. خب این عملکرد واقعی مجاهدینه. برنامه سند که نیست، برنامه سند تبلیغی ترویجی و ختمش کلی تشکیلات رو بیان میکنه. عملکرد واقعیش هم یکی که این برنامه رو داره میره. بنابراین مجاهد داره رفقای کمونه به درست حرکت کردن از اینکه برنامه‌شو نقد کنه. چرا این درسته؟ برای اینکه به قول رفیق مسعود به یه برنامه دست یافتن و از این بعد میتونن اصولی برخورد کنن. رفیق مسعود گفتن این آکادمیستیه، چون مثل یه کسایی که تازه به یه برنامه دست یافتن از موزه برنامه رفته سراغ نیروهای دیگه. ما یه عمر التماس کردیم تو ادبیاتمون که بابا به یه برنامه دست پیدا بکنیم که از موزه برنامه بریم سراغ نیروهای دیگه. امروز که به اون برنامه دست پیدا کردیم، رفیق مسعود میگن این کار کردن آکادمیستی. پس این ساختن آلترناتیو در مقابل دیگرون، در مقابل احزاب دیگه، قرار معنی عملیش چی باشه؟ اولین که بگیم طرف چی میگه، ما چی میگیم، دو قطبیم، دو نیرویم، دو جریانی. اون یه دورنما جلو جنبش میذاره، من یه دورنما. اون یه جامعه رو ترسیم میکنه، من یه جامعه رو. اون یه تحولاتی رو پیشنهاد میکنه، من یه تحولاتی رو. اگه بنا بود برنامه رو درست اونجایی که به دستش آوردیم اسمشو برنامه حزب کمونیست رو گذاشتیم تو تر قطعنامه‌مون در مقابل احزاب اپوزیسیون مطرح نکنیم، اصلا کجا می‌خواستیم مطرحش بکنیم؟ ارکانی که میشموره در نقد شورای ملی مقاومت دقیقاً مبتنیه، همونطور که باز رفیق مسعود به عنوان انتقاد بهش گفت، من میگم به عنوان نقطه قدرت این قطعنامه مبتنی به همون درک ما از پیروزی کامل دموکراسی انقلابی، یعنی جمهوری دموکراتیک انقلابی رو باز میکنه در مقابل جمهوری دموکراتیک اسلامی قرار میده. این کارو میکنه، باید هم بکنه، ما هم بودیم باید همینو میکردیم. با توجه به نکات فوق، یعنی با مقابل قرار دادن برنامه شورای ملی مقاومت با خواستهای توده ها و فرمول بندی پیگیرش در برنامه کمونیستی، کاملا نتیجه میگیره که برنامه شورای ملی مقاومت مبتنی بر حفظ نهادهای اصلی سرکوبگرانه سرکوبگر و ارائه اصلاحات ناچیز است. ماهیتا برنامه بورژوا لیبرالی و مغایر با منافع و خواستهای انقلابی توده های کارگر و زحمتکش میباشه. این جمله ای که باید روزی 100 بار تو آژیتاسیونم تکرار کنیم، یعنی تمام نتیجه که از این حرف میگیریم باید این باشه که این برنامه به درخور طبقه کارگر نیست، هیچ اصلاحات جزئی رو وعده میده، بر نهادهای اصلی سرکوبگر حفظ اینا تاکید میکنه، به اینا پافشاری میکنه و در مغایرت با خواستهای انقلاب و خواستهای جنبش انقلابی طبقه کارگر زحمتکشان دیگه. خب جز این چه نتیجه تاکتیکی میاد بگیریم که این بابا بنا به برنامه‌اش فعلا اینه؟ بعد میاد تو زمینه تاکتیک که این حالا با رسیدن این برنامه چه روشایی رو داره پیش میگیره. انتقاد اساسی ما رو تروریسم باید باشه. خب این اولین بندش رو تروریسم میگه که خاصیت ترور این بوده که توده‌ها رو بزنه کنار که اون از اعمال اراده مستقیم محروم بشه. انتقاد ما به ترور واقعا آیا چیزی جز اینه؟ من فکر میکنم اینجا دقیقا اینو بیان کرده که بی تفاوتی و انفعال و غیره رو تو داده ها میزنه، شیوهش و نتیجهش رو برای خونه تیمی خودش که نباید بحث کرد، این که نمیتونه به این شیوه ها سرنگون کنه رو که نباید بحث کرد، این فایده نداره رو که نباید بحث کرد، یا به قول رفیق بهمن به جای این کار چرا اون کار نمی کنه رو که نباید بحث کرد. باید گفت این کار رو میکنه بنا به هر چی که هست میکنه، خصوصیات چی گفتیم، میخواد از بالا قدرت بگیره، نتیجهش برای جنبش ما چیه؟ این توده های وسیله طبقه کارگر زحمتکش رو به انفعال میکشونه. این نقد طبقاتی تری از این مسئله تا اینکه چرا به جای بسیج توده ها و غیره این ترور رو برگزیده. گویا میشه توده ها رو وسیله برای حکومت مذهبی نوع جدید بسیج شه. گویا میشه حکومت توده ها رو وسیله بار دیگه برای زنده باد ارتش بسیج شد، یا ما میخوایم که این کارو بکنه اصلا. گویا تمام بیشتر ترجیح میدادیم مجاهد رو شعاراش تودای وسیع رو بکش تو خیابون، نمیتونه بکشه مگه اینکه اون شعاراش رو رادیکالیزه بکنه، چون ما هم یه بخشی از این جنبش هستیم نمیذاریم، وگرنه اون دیدیست که ما رو میکشه از صحنه سیاسی بیرون و تفسیر میکنه مجاهد رو. مجاهد بر سر دوراهی، یا بسیج تودا یا تروریست، تروریست رو برگزید اشتباه کرد. نه، نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اون شیوه ها به نفع ما تموم میشه و اون اینو میدونه. بعد چکیده بحثش از نظر شیوه میگه، میگه این از قیام میترسه دیگه، از این روشنتر بحث قدنامه تاکتیکی پیروز ما رو چکیده کردن و فرموله کردن چی؟ که این از قیام میترسه، از درهم شکستن کامل قطعی رژیم میترسه و ثابت کرده که خواستارش دگرگونی به نفع توده نیست. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ اینجا بحث متلاشی میکنیم و چیزی که رفقا حمید و ایرج به درستی بهش اشاره کردن، ما اگه واقعا آکادمیست نیستیم و تو آسمون برای کسی تر نمیدیم، داریم با یه نیروی واقعی برخورد میکنیم، بعد بگیم این چیکار میکنیم تا متلاشی بشه؟ بعد خط بدیم که با این طریق بعد باهاش برخورد کرد. هدفمون اینه که این شورای ملی مقاومت تبدیل بشه به بخش زیادی از نیروهاش به نیروهای دموکراسی انقلابی. بله، ولی راش اینه که بگیم ما این جبهه رو در هم میشکنیم که چی جاش بذاریم؟ آیا راش این نیست که اون کاری رو که این جبهه رو در هم میشکنه در دستور کارمون قرار بدیم؟ آیا میخوایم چشم زری از مجاهد بگیریم، یا میخوام بگیم که این کارا رو میکنه. خب واضحه که در نتیجه این کارا خودمون میدونیم، همه دنیا میدونن، وقتی ما یکی رو طرد کنیم و یکی رو افشا کنیم چیزی ازش باقی نمیمونه واقعا، اگه به طور در سطح اجتماعی این کارو بکنیم. ولی ما در دستور عمل تشکیلات خودمون نمیذاریم که بره، ما در هم میکوبیم اینو، ما اجازه نمیدیم این شورای ملی مقاومت شکل بگیره. سیاستای ما ناظر به متفرق کردن این ائتلافه. خب که چی؟ بعد اینو بگیم که آقا اینا نیستن، پشتشون نرید تو دای وسی، این لیبراله، این نمیتونه خواستار انقلاب باشه. خب اینو باید ما بذاریم کنار اینا رو، یا تودا بذارنشون کنار؟ ما باید این جبهه رو در هم بکوبیم، یا تودای وسی باید این جبهه رو در هم بکوبن؟ اگه اونا باید بکوبن، تنها راش اینه که ذهنشون رو در رابطه با احزاب غیر پرولتری اپوزیسیون روشن بکنیم، و این تنها برخورد ما به اینجور احزابه. هیچ وقت ما نمیتونیم از دید تشکیلاتی به اینا برخورد کنیم. البته من جایی رو باز میذارم که منظور رفیق به من نفهمیده باشه، چون اینطوری که من درک کردم با اون فشردگی بس چیمون که بگیم این ائتلاف معین رو قبول نداریم و این ائتلاف معین رو لیبرالی میدونیم و این ائتلاف معین رو به اجزا اولش و هر اجزای دیگه تجزیه میکنیم و ما این سیاست ماست. به نظر من سیاستمون داریم اینجا میگیم دیگه، برای این کار، برای اینکه دقیقا دموکراسی انقلابی بسیج و متشکل بشه، ما باید صفوف جنبش انقلابی رو از اپوزیسیون لیبرالی، از بورژوا لیبرالی تصفیه بکنیم و همون حکمی که اولش گفت به دلیل عدم وجودش این شرایط پیش اومده رو متعرق بکنیم، یعنی یه دموکراسی، یه پرولتاریا انقلابی در مقابل این بذاریم که اون اپوزیسیون بخشای قابلش بتونن بیان رو بیمن. و اینجا به درست به برنامه‌ای که به دست آوردیم تکیه میکنه، یعنی برنامه رو معنی دست آورد در نظر میگیره. میگه میایم گرد آمدن دور برنامه انقلابی خود فرا میخونیم همه. برای چی؟ در هم شکستن کامل رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک انقلابی. از این روشن‌تر به نظر من نمیشد هدف برخورد ما رو به این نیروها بیان کرد. زدودان هرچی بیشتر توهمات لیبرالی و لفورمیسی از صفوف جنبش انقلابی، توده‌های ستم دیده مردم ایران رو به گرد آمدن زیر این پرچم فرا میخونیم. اگه توده‌های ستم دیده رو فرا میخونیم و اون نیرو هم به جای خودش میمونه، طبعا تجزیهش کردیم دیگه، اگه توده ستم دیده باش بوده. این هدف تجزیه کردن رو منتها به شیوه کمونیستی، به شیوه که ما این با اینطوری برخورد میکنیم به شما، برخوردمون به شما برخورد رقابت جویانه نیست در سر قدرت سیاسی، بلکه اساسش منافع جنبش انقلابی. اینو بیان کرد. بدین منظور چیکار میکنه؟ به نظر من اساس بحث ساختن آلترناتیو مطرح میکنه. گفته که برنامه حزب کمونیست رو میذاریم محور کارمون، بر اساس برنامه حزب کمونیست صف مستقل پرولتاریا به وجود میاری، نیروهای متزلزل و بینابینی رو رادیکالیزه میکنی، انقلاب دموکراتیک رو تعمیق میکنی در مقابل اینا، اینا رو افشا میکنی. به اساس جمهوری دموکراتیک انقلابی ارکان و مضمونش رو به عنوان پرچم دموکراتیسم پیگیر وسیعاً در بین توده‌های کارگر زحمتکش تبلیغ میکنیم، توضیح میدیم و توضیح میدیم که هر نیروی به درجه دموکراتی که با ما باشه و با این اهداف باشه. ما فکر نمی‌کنم یه مبلغ کمونیست رو بهتر از این بشه راجع به شیوه برخورد کردنش فرموله کرد. ولی من جمع‌بندی می‌کنم این تیکه بحث مطابق از این درست‌ترین قطعنامه‌ای که میشد داد. حالا ممکنه اگه یه ادیب ما میشست یه واقع که پس و پیش میکرد، یا دوتا بندم تو بحث ما خوب پخته میشد اضافه میکردیم، نور الان نور میشد. ولی من فکر نمی‌کنم اگه خود به خودی به کنگره ما وقت میدادیم که در مدت 15 روز یه قطعنامه راجع به شورای ملی مقاومت مینوشت، چیزی خیلی بهتر از این می نوشت. بله حالا که اینو داریم میتونیم برداریم دوتا بندم بهش اضافه کنیم بگیم خیلی بهتر شد. متازه باید روش بحث کنیم، من از این بند رو ندیدیم. شاید یه دونه بود نمونه رفیق مهتی که اینجا باید تصمیم می شد، می گفت نمیخواهد نمیتوانه. بله بله نمیخواهدش رو به قول رفیق اونجا گفته در صد کلمه. به نظر من برای این یه قطعنامه خوبه، به این دلیل که برنامه شورای ملی مقاومت، تاکتیکای شورای ملی مقاومت، دورنمای خود شورای ملی مقاومت، برخورد ما رو به این شورا و هدف ما رو از برخورد به این شورا مشخص میکنه. و مطابق اون جنبندی است که ما توی قطعنامه دیروزمون تصویب کردیم، مبنای برخورد ما به احزاب غیر پرولتری توضیح اینه که اونا ما دموکرات جمهوری دموکراتیک انقلابی رو به نیروی توده ها و از پایین بر مبنای درهم کوبیدن ارگان های سرکوب دولت بورژوایی میخوایم، اونا میخوان از بالا بدون دست گذاشتن به این درز گرفتن قیام و غیره و غیره این کار بکنن. خب این دقیقا همین بحث رو کرده برنامه. یه واقعیت دیگه که به نظرم رفیق ایرج به خوبی بهش برخورد کرده اینه که ما چرا به راحتی میگیم آقا برخورد به احزاب بورژوایی از دستور کار بیرون ولی قطعنامه شورای ملی مقاومت قبول. گفتم اگه بخواد یه قطعنامه بر بزنیم و انتخاب بکنیم از قطعنامه کمله که وحدت طلبی باش نشون بدیم، این فقط میتونه تصادفی بده باشه دستمون با اون تست. ولی واقعیت اینه که شورای ملی مقاومت این مشکل تبلیغی ما هست. حالا ممکنه رو حزب رنجبران نخواهیم نظر بدیم یا رو نهضت آزادی، کنگره بپذیره که اونو بندازیم عقب، ولی واقعیت اینه که رو قطعنامه شورای ملی مقاومت مدیسی میگفتیم رو خود شورای ملی مقاومت. ولی این مسئله شورای ملی مقاومت برای الف میم کاف در این مقطع از زاویه چی مطرحه؟ از زاویه این مطرحه که یه نیروی واقعی داره در مقابل ما که به همون اندازه شاید فوقش نیروی واقعی باشیم قد علم میکنه، توجه توده رو به خود جلب میکنه، آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی قرار میده. بس مبارزه بر سر قدرت سیاسی و حرکت طبقاتی به سمت قدرت سیاسی هست. خب حالا توی همچین شرایطی که ما از این نیروی واقعی قطعنامه بدیم، در صف مارکسیسم انقلابی یه نیروی دیگه اومده یه قطعنامه داده، به قول رفیق مسعود ما چه باید بکنیم؟ باید بگیم حمایت میکنیم از این قطعنامه، چیز بیشتری نباید بگیم. اون اومده رؤوس سیاستهای ما رو اگه باش مخالف نباشیم با این مشخص کرده. ما وظیفه داریم از موضع این که این پرچم قبلا برافراشته شده و برخورد اصولی است برخورد کنیم. این اولا. ثانیاً واقعیت برخورد ما به شورای مقام ملی مقامت در چه سطوحی خودش نشون میده؟ در سطح الف میم کاف، در سطح تبلیغات، در سطح کومله، این تا سطح جنگ مسلحانه پیش میره. یعنی ما میریم تبلیغش میکنیم، ولی جناح مارکسیسم انقلابی، نیروهای برنامه حزب کمونیست فقط اینو نباید تبلیغ کنن. بنابراین وقتی دارن هر کلمه مینویسن دارن چرا مینویسنش، این کلمه ای که مینویسن در کدوم جبهه و چه تحرکایی در دشمن و ما منتج میشه، نتیجه میشه، میانجامه. بله برای ما که میخوایم تبلیغ کنیم هرچی بیشتر بگیم بهتر. اصلا بگیم اینا چجوری راه میرن، چجوری ترور میکنن، این ترورها چه نتیجه بدی داشته، اصلا باید متلاشیشون بکنیم، گیریم معتقد باشیم، باید تجزیهشون به تجزیهتون میکنیم. ولی اگه همون حزب مشخص در همون مقطع به طور سیاسی میخواد تصمیم بگیره که من میخوام اینو بگم و در دستور کارم قرار بدم بدون اینکه اون فردا سر کوه فلان باشون درگیر بشم، این نیروی سیاسی واقعی غیر آکادمی چجوری قطعنامه میده؟ همینجوری به نظر من قطعنامه میده که کومله داده، برای اینکه یکی از نیروهای اساسی حزب دموکراته، یکی دیگه از نیروها خود مجاهده که نه فقط در کردستان در شهران به نیروی فیزیکی واقعی در مقاومت تبدیل شده. و واقعا هم اگه واقعا ما سیاسی و سیاست مدار شدیم به قول رفیق بهمن، اینو باید درک کنیم که راه در هم کوبیدن یه جبهه‌ای که نیروهای توش رو ما می‌خوایم، این نیست که از اول رجزمون رو در مقابلش بخونیم یا تکلیفش رو معلوم کنیم و بشوریم بذاریمش کنار بعد بگیم خب حالا در هم کوبیده شدیم مجبورین بیایم ماما. اینه که بگیم به فرض شما با اون اهداف انقلابی رفتید، اون تو اهداف انقلابی اون نیست، به فرض با هدف تحقق خواستای توده رفتید اون تو این اون نیست که رفتید اون تو. یعنی دقیقا یه برخوردی بکنیم که نیروهای اون صف رو بیاره رو این خط که شوراش اشتباه میکنه. شوراش یه شورای لیبراله، بله راست میگه، یعنی شورای لیبراله. ما از پیش تعیین نکردیم که شورای ملی مقاومت همشو میخوایم بیاد به سمت ما یا یه بخشش میخواد بیاد یا به قول رفیق حمید رهبران نیان توده هاش بیان. ما میخوایم سیاستای بورژوا لیبرالی تو شورای مقاومت هم خونسا بکنیم. ما میخوایم که شورای ملی مقاومت اسلامی رو از ته جمهوری دموکراتیکش برداره. اگه نتونیم متلاشیش بکنیم اینو که میخوایم، برای اینکه میدونیم این تاثیر داره تو رادیکالیزه شدن توده. ما تحولات معینی تو شعارها و شیوه های شورا میخوایم، اینطوری نیست که یا متلاشید میکنیم یا اگه هستی هرچی میخوای بگو. پس برخورد ما باید این برخورد داشته باشه که خودمون نیرون هم توجهشو به حقانیت مواضع ما جلب بکنه و فقط این نباشه که این اینا یه نیروی هستن متعلق به خورد بورژوازی، این خورد بورژوازی هم که همیشه بین ما و بورژوازی گیر کرده و ما هم همیشه کارمونه که تشکلشو برسونیم به این سم یا اون سم بکشیم. باید حرفمونو باش بزنیم و همون نیرو اگه معتقدیم تودهای ستم دیده توهمی بهش پیدا خواهند کرد یا کردن، حرفمونو به همون شورا با کسی که الان از موزه علاقه به شورا با ما برخورد میکنه بزنیم. برخوردیش که اتفاقا لنین به ترودویکا میکنه که میگه آقا این سیاست غلطه، اون هدفتون توی دست میمونه، اوتوپیکه این فلانه و بیسان. ولی من بحثم خلاصه میکنم، به نظر من رفقای مخالف قطعنامه هیچ لزومی نداره از این موزه حرکت بکنن که ما بعد به این رأی بدیم الان میخوایم اشکالامون بگیم ثبت شه. اگه اشکالاتونو بگین ثبت چه معلوم شه زیاده، بعد اینو تصویبش نکنیم و هیچ ایرادی نداره. کنگره ما کنگره ماست هنوز. این نتونه اینو تصویب رو تصویب نمیکنه. آسمون هم به نظر من به زمین نمیاد با توجه اگه اینطور بشه. بحث واقعا باید محتوا رو مشخص بکنیم که این محتوا چقدر بحثا روش عمیقه. اگه عمیق نبود اون وقت کافمین پیشنهاد میکنه لطفا به همین فرم رأی بدید. ولی اگه عمیق بود اصلا کافمین هم چیزی پیشنهاد نمیکنه. که رفیق تقیه تو اون امپاس قرار بگیره که سه حالت آلترناتیو فرار از بی پرنسیپی رو واسه ما لیست بکنه. من حرفم همینجور تموم میکنم. در ضمن به رفقای اسفانم نمیدونم اگه امشب حوصله‌شو دارن یا به طور کلی روی این جنبه رو به اون اعلامیه اگه یه خورده صحبت بکنم بازش کنم ممنون میشم.